قرارم، من بیقرارم، بی تو عذابیست، خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی.
که اینجا دور هم دیگه جمع میشیم بر سر میز ادبیات جهان رو دارم میگم در کافه رادیو، انگار یه صندلی هم برای یکی از نویسنده های بزرگ دنیا کنارمون خالیه. نویسنده ای که سالها پیش زندگی کرده اما هنوز حرفاش تازه است، چون درباره آدم ها نوشته و درباره ما. امروز میخوام شما رو با یکی از بزرگترین رمان های قرن بیستم آشنا کنم، کتابی به نام زندگی و سرنوشت، نوشته که واسیلی گروسمن. شاید اولین چیزی که با شنیدن اسم این کتاب زندگی و سرنوشت به ذهن آدم بیاد این باشه که با یه رمان تاریخی یا جنگی روبرو هستیم، اما راستش من فکر میکنم این کتاب اصلا درباره جنگ نیست، درباره زندگی. هرچند که آقای واسیلی گروسمن از خبرنگارانی بود که در جنگ جهانی دوم حضور داشت و از اردوگاه‌های جنگی و از زندان‌های دوران جنگ دیدن کرده و گزارش‌ها و نوشته‌های خیلی تلخی ازش باقی مونده. اما این که میگن درباره زندگی، درباره این که آدمی وسط سخت‌ترین روزهای دنیا چطور هنوز میتونه عاشق بمونه، میتونه مهربون بمونه، امیدوار بمونه و انسان بمونه. واسیلی گروسمن فقط یه نویسنده نبود، همونطوری که گفتم روزنامه نگار هم بود، سالها بین مردم و جامعه های مختلف زندگی کرده، با آدم های روبرو شد که هر کدومشون داستانی برای گفتن داشتن. واسیلی خیلی خوب فهمیده بود که تاریخ رو فقط فرمانده ها و سیاست مدار ها نمی سازن، تاریخ رو مادرهایی می سازن که هر شب منتظر بازگشت فرزندشون هستن، پدرهایی که نگران آینده خانواده هن، کودکانی که هنوز بلدن وسط ترخی‌های دنیا بخندن و آدم‌های معمولی که هر روز بدون اینکه کسی ببینه شجاعانه زندگی می‌کنن. همین نگاه به نظر من باعث شد کتاب زندگی و سرنوشت به یکی از انسانی‌ترین رمان‌های جهان تبدیل بشه. چیزی که این کتاب رو متفاوت می‌کنه اینه که قهرمانش فقط یه نفر نیستش. اینجا ده‌ها آدم رو می‌بینیم، هر کدومشون با دنیایی از نگرانی، امید، عشق، ترس و آرزو. یکی دلش برای خانواده‌اش تنگ شده، یکی دنبال معنای زندگی می‌گرده، یکی بین درست و آسون باید یکی رو انتخاب کنه و یکی فقط آرزو داره فردا صبح خورشید رو دوباره ببینه. به نظر ما آرزوی خیلی ساده ایه که خیلی وقتا ساده است که نشد میشیم، اما اگه فکر کنیم میبینیم که خیلی آرزوی بزرگیه، اینکه تو امیدوار باشی به آینده و بدونی که فردا دوباره وقتی که از خواب بیدار میشی دوباره میتونی زندگی رو آغاز کنی، دوباره میتونی خورشید رو ببینی. همینه که وقتی کتاب رو میخونیم احساس میکنیم نویسنده داره درباره خودتون حرف میزنه و شاید برای همینه که بعد از این همه سال هنوز این کتاب خونده میشه، چون دغدغه های آدم ها هیچ وقت واقعا قدیمی نمیشه. ما هنوز دلتنگ میشیم، هنوز نگران آینده ایم، هنوز هم گاهی از خودمون میپرسیم اگه روزی همه چیز از من گرفته بشه چه چیزی برام باقی مونه. و آقای گروسمن جواب جالبی میده، اون میگه که شاید اون چه آخر از همه باقی میمونه مهربونی باشه، چارچوب های انسانی باشه، نه ثروت، نه قدرت، نه شهرت، بلکه همون لحظه کوچیکی که انسان دیگری رو فراموشش نمی کنه، آزارش نمیده، قضاوتش نمی کنه. یکی از چیزهایی که من خیلی تو این کتاب دوست دارم اینه که نویسنده هیچ وقت آدم ها رو کاملا سفید یا کاملا سیاه نشون نمیده. همه شخصیت‌هاش واقعین، اشتباه می‌کنن، پشیمون میشن، دوست دارن، میترسن و دوباره بلند میشن، دقیقاً مثل خود ما. و به همین خاطره که وقتی صفحات کتاب رو ورق میزنم احساس نمی‌کنم دارم داستان شخصیت‌های دوردست رو می‌خونم، احساس می‌کنم دارم زندگی همسایه خودم رو می‌بینم، یا شاید زندگی خودم رو می‌بینم. من فرصت خیلی خوبی این میزه ادبیات جهان که کتاب‌های مختلفی رو حداقل اونهایی که قبل تر مطالعه کردم دوباره میرم سراغشون که یادم بیاد داستانش چی بود. فکر میکنم که بعضی کتاب‌ها رو برای قبلن هم گفتم دونستن آگاهی بیشتر میخونیم، اما بعضی کتاب‌ها رو برای احساس کردن. و زندگی و سرنوشت از اون کتاب‌هایی که بیشتر از این که اطلاعات به شما بده یا یک دوره از تاریخ رو بهتون نشون بده نگاهتون رو عوض میکنه. بعد از خوندن شاید بیشتر قدر خانواده رو بدونید، بیشتر متوجه بشید که زندگی با تمام سختی‌هاش هنوز ارزش دوست داشتن رو داره. و شاید مهمترین جمله که بتونم درباره این کتاب بگم اینه که گروسمن باور داشت شر هر چقدر هم بزرگ باشه همیشه با کارهای بزرگ شکسته میخوره. بعضی وقتا با یک مهربانی کوچیک، با یک همدلی، دنیا کمی قابل تحمل تر میشه و امیدوارم که هیچ شری واقعا توی مسیر زندگی هیچ کدام از شماها نباشه و امیدوارم که همیشه آرامش داشته باشین و این همون چیزیه که کتاب رو تا امروز زنده نگه داشته. و اگه از من بپرسین چرا بعد از گذشت سالها هنوز باید زندگی و سرنوشت رو بخونیم، جوابم خیلی ساده است. برای اینکه یادمون نره آدم بودن، آدم بودن از هر عنوان، از هر موفقیت و از هر پیروزی مهمتره. زیست ما در این دنیا بسیار بسیار کوتاهه، خیلی سریع همه چی میگذره و امیدوارم که اونطوری حرکت کنیم که باعث آزار و اذیت کسی نشیم. شاید همه ما سرنوشت‌های متفاوتی داشته باشیم، اما چیزی که واقعا زندگی رو زیبا می‌کنه همون لحظه یا لحظه‌های کوچیکی که انتخاب می‌کنیم که انسان بمونیم. و اگه روزی این کتاب رو از قفسه کتابخونه‌تون برداشتید یا تصمیم گرفتین الان این کتاب رو تهیه کنید، انتظار نداشته باشین فقط یک داستان رو بخونید. آماده باشید با آدم‌هایی روبرو بشید که آروم آروم کنار شما میشینن، با شما حرف میزنن و وقتی آخرین سفر رو میبندید، که دوست داشتن آخرین سفر رو برای شما میخوندم اما یه بخشی از کتاب داستانش لو میره، وقتی آخرین سفر رو میبندید هنوز صداشون، صدای اون داستان، اون آدم ها، اون روایت ها توی ذهنتون باقی مونده باشه، این یعنی یک رمان بزرگ، رمانی که فقط خونده نمیشه، زندگی میشه.
بعدمو
از آدم ها قبل از این که هنرمند بشن زندگی خودشون یه اثر هنریه. امروز میخوام از مردی براتون بگیم که شاید خیلی ها اسمش رو نشنیده باشن، اما اگه گذرتون به کرمان یا میدان امام خمینی تهران افتاده باشه احتمال زیادی آثارش رو دیده باشین، جناب علی اکبر صنعتی که اهل کرمانه. در موردش بیشتر تو این بخش بشنوید.
نام آشنا.
شهاب ذوقی هستم. من همین الانشم کار هنری انجام میدم و در رشته تئاتر کار میکنم و اگر بخوام یه هنر دیگه ای رو انتخاب بکنم رشته موسیقی رو انتخاب میکنم. هنرهای نمایشی که خب من فکر میکنم که چون نسبت خیلی نزدیکی با زندگی داره حداقل برای من جذابیت داره و موسیقی هم به خاطر اون رمز و راز آلود بودنش که یه فرایندی هستش که آهنگساز ترکیب میکنه اون سازها و نواها رو که تبدیل به یه موسیقی واحد میشه، برای من جذابه.
من کتایون نژاده هستم. اگه هنرمند بودم معرق و منبت کاری رو ادامه میدادم، اونم به صورت حرفه‌ای، چون علاقه به طبیعت و چوب در من بی نهایته.
تعریف من از هنرهای تجسمی اینه که یک هنرمندی چجوری میتونه یک فکر هنری رو همونطوری که اسمش هست جسمیت بده به اون طرحی که طرح هنری که توی ذهنشه.
هنرهای تجسمی بر پایه حس بیناییه، مثل خوشنویسی، نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی، گرافیک و اینجور چیزا. تنها هنرمندی که دو موزه در ایران به اسمش ثبت شده،
در سال 1379 منتخب فرهنگستان هنر در بزرگداشت نام‌آوران شد.
یکی از مجسمه سازان قدیمی عصر جدید مجسمه سازی ایران.
سال 1295 در سیرجان به دنیا آمد.
پدرش در اواخر جنگ جهانی اول از بیماری طاعون فوت کرد و خودش هم مجبور شد تا به پرورشگاه صنعتی بره.
دوره تخصصی مجسمه سازی و نقاشی رو در مدرسه صنایع مستظرفه و مدرسه صنایع قدیم زیر نظر طاهرزاده و ابوالحسن صدیقی و حیدریان گذروند.
در طول چند دهه فعالیت هنری که داشته بیشتر از 2000 تابلوی رنگ روغن، آب رنگ، موزاییک از سنگ و حدود 400 مجسمه خلق کرد.
آثارش در دو موزه تهران و کرمان که به اسم خودش هستند و موزه های داخلی و خارجی نگهداری میشن.
یکی از مشهورترین آثارش فرشته عدالت در ورودی کاخ دادگستری تهرانه که با همکاری ابوالحسن صدیقی و ارژنگ رحیمزاده طراحی کرده و ساخته.
من حقیقتش خیلی از سبکای مجسمه‌سازی آگاهی ندارم، ولی مثلا من همیشه مجسمه‌های اسب رو خیلی دوست دارم و اگر می‌خواستم مجسمه بسازم حتما مجسمه اسب رو می‌ساختم.
سبک رو نمیدونم، ولی همیشه دوست داشتم یه مجسمه شبیه یه قلب بزرگ درست کنم و بسازم که داخلش پر باشه از مجسمه‌های کوچیک، از نمونه مردم سراسر دنیا توش باشه، زیرش حکاکی کنم. عشق و مهربانی نیاز دائمی روح و جسم همه ماست، پس در تقسیم و حفظش با همه موجودات دنیا کوشا باشیم. این جزو آرزوهای من بوده همیشه.
من حقیقتش خیلی مجسمه ساز و هنرمندهای مجسمه ساز رو خیلی نمیشناسم.
من علاقه به مجسمه هایی دارم که با سنگ مرمر و چوب ساخته میشن. ایشون نقاش و مجسمه ساز قدیمی و مشهور ایرانی هستند. میدونم که موزه هلال احمر در تهران هم مربوط به آثار هنری ایشون هست.
فیلم مستند او مثل هیچ کس نیست، کاری از سید هادی موسوی به بررسی زندگی و آثارش پرداخته.
استاد منیژه آرمین هم کتابی به اسم کیمیاگران نقش، زندگی نامه داستانی 7 نقاش در بخش سوت دلان، مطالب جالبی رو درباره این استاد تعریف کرده. ایشون در فروردین 1385 از دنیا رفتن.
نقاش و مجسمه ساز ایرانی
علی اکبر صنعتی.
گاهی آدمی آنقدر دنبال رسیدن می دود که یادش می رود برخی از زیباترین اتفاقهای زندگی اصلا مقصد نیستند، راهند. گاهی تمام فکرمان فرداست، در حالی که زندگی همین امروز کنارمان نشسته و آرام صدایمان می کند. آدمی عجیب است. سالها برای خریدن چیزهایی تلاش می کند که بعد از به دست آوردنشان فقط گوشه ای از خانه خاک می خورند. اما برای چند دقیقه کنار عزیزترین فرد نشستن همیشه وقت کم است. پدر، مادر، ما به ساعت نگاه می کنیم اما زمان به دل نگاه می کند. برای همین است که بعضی دیدارها چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد اما تا آخر عمر در ذهن آدمی می ماند و بعضی سالها با همه شلوغیشان انگار هیچ اتفاقی در آنها نیفتاده است. آدمی کم کم یاد می گیرد که زندگی مسابقه نیست، قرار نیست زودتر از بقیه برسد، قرار است حواسش باشد در مسیر چه کسانی کنارش راه می روند. گاهی یک فنجان چای، یک گفتگوی ساده، یک خنده، یک سکوت در کنار مادر ارزشش از هزار جمله و دیدار بیشتر باشد. آدمی هرچه بزرگتر می شود کم کم می فهمد ثروت فقط آن چیزی نیست که در حسابهای بانکی جمع می شود. بعضی آدم ها خاطره جمع می کنند، بعضی ها لبخند، بعضی ها دعای خیر و بعضی ها آنقدر می دوند که آخر راه تنها چیزی که برایشان مانده خستگی است. کاش قبل از آن که روزها از کنارمان عبور کنند کمی بیشتر زندگی کنیم، کمی بیشتر بشنویم، کمی بیشتر ببینیم، چون زندگی شاید همین لحظه ای باشد که الان بی صدا از کنارمان رد می شود و ما آنقدر در فکر فرداییم که متوجه آن نخواهیم شد. خب خیلی متشکرم که همراه برنامه امروز من بودید در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. به مهر خدا فردا ساعت 3 از همینجا شبکه رادیوی جوان منتظرتون هستم. مراقبت.
تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می‌کند. غلیظ‌تر، به‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس‌ها.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بیمه ماشینم تموم شده، نمیتونم با ماشین خودم برم دانشگاه.
قصهشو نخور، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمتو تمدید کنی.
جدی میگین آقا؟ چطوری؟
برو تو سایت اسکی.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگی.
آخه من هنوز حقوق نگرفتم.
هم میتونید نقدی بخرید، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
وای ممنونم آقا.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه؟
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم.